بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ادبیات دینی با ادبیات محاوره‌ای ما، با ادبیاتی که باهاش مفاهمه می‌کنیم، نه از نظر لفظ بلکه از نظر معنا یک جاهایی تفاوت داره. فرهنگ دینی جامعه ما هنوز یه فاصله هایی با فهم دینی که باید داشته باشیم داره که این فاصله ها رو نمیدونم چجوری باید پر کرد. کار فکری تعلیمی یعنی و کار تبلیغی و کار فرهنگی مستمری میخواد تا این فاصله پر بشه. گاهی از اوقات بین فهم عموم مردم، بین نگاه عموم مردم، افکار عمومی بگیم بهتر هست، با اون نگاهی که در دین رایجه، در مفاهیم دینی رایجه، یک شکاف احساس میشه. دو نمونش رو مثال میزنم. مثلا ما وقتی میخوایم کسی رو تعریف بکنیم میگیم آدم خوبیه، در حالی که تو قرآن خداوند متعال میفرماید آدم مؤمنیه. ما معمولا دوست داریم آدم خوبی باشیم، ولی قرآن دوست داره که ما آدم مؤمنی باشیم. ما ارزشها رو به خوب بودن ترجمه میکنیم و قرآن ارزشها رو به مؤمن بودن ترجمه میکنه. ما اگر بنشینیم یه 2000 سالی فکر بکنیم که خوب بودن در واقع معناش همون مؤمن بودنه، بله به نتیجه میرسیم، ولی در بد و امر تلقیمون این گونه نیست و این اون شکافی است که نشان دهنده فاصله ما با عمق معانی دینیه. انشالله که تو ذهنمون اینجور نباشه، انشالله که در روح تک تک ما یه همچین شکافی موجود نباشه، یعنی بین ما و مفاهیم دینی این فاصله نباشه، ولی هست، توی جامعه ما رواج داره. مثلا بگن که آدم مؤمنیه، میپرسن که خب آدم خوبی هم هست؟ میگن آدم مؤمنیه ولی آدم خوبیه. بعضا اونجایی که فاصله زیادتره اصلا جداگانه بازم باید خوب بودن رو تأکید کنن. یا خیلی راحت گفته میشه که آدم مؤمنی نیست ولی آدم خوبیه. و همیشه بخوایم ارزشمند بودن یه آدمی رو صدا بزنیم، با خوب بودنش بهتر صدا میزنیم تا با مؤمن بودنش. این اون شکافی است که بین ادبیات دینی و ادبیات ما وجود داره، در حالی که در قرآن کریم خداوند متعال اگر یک کسی رو به عنوان مؤمن صدا میزنه یعنی خیلی آدم خوب. هر کسی آدم خوبی باشه یقینا خیلی مؤمنه، یه خیلی مؤمن میشه. و از اون طرف کسی که آدم کافری باشه یقینا آدم بدیه، یه بدی ذاتی درش موجود هست. البته شما خواهش میکنم به استثناها نگاه نکنید، بعضی ها هستن هنوز اسلام، ایمان خوب بهشون عرضه نشده، مثلا کافر مونده به دلیل اینکه خبر نداره اصلا تو چی میگی. بله آدم با صفایی استعداد این رو داره که بیاد آدم مؤمنی بشه، اونجا رو ما استثناها رو کاری نداریم. خب این یک مثال، اما مثالی که مورد بحث ماست، گفتم دو مثال بزنم، این مثال هست که بین گناه و بدی ما فاصله میندازیم. میگیم کار بد نکنیم، نمیگیم گناه نکنیم. وقتی به همون گفته میشه گناه نکن، انگار یه حرف اضافی به ما زدن. اما وقتی به همون میگن کار بد انجام نده، انگار با این حرف ارتباطمون صمیمانه تر و راحت تره. انگار ما راحت تر میتونیم بپذیریم که کار بد بده، اما وقتی به همون میگن گناه نکن، یه مقدار دشواره برامون که بپذیریم همه گناه ها بدن. میگیم این یارو مذهبیه، چقدر مقید گناه نکنه. بابا به مذهبی بودن این یارو کاری نداره. مثلا این اگه مقید گناه نکنه، یعنی مقید نامردی نکنه، مقید خیانت نکنه، مقید بیوفا نباشه، مقید جنایت نکنه. گناه همون بد، کار بده، ولی تو فرهنگ ما اینجوری فرهنگ، من قبول دارم ما جامعه همون جامعه دینیه، فرهنگ دینی ما انصافا رشد یافته است، از خیلی جاها جلوتر هستیم، معنویت در جامعه ما انصافا بالاست، اینا رو قبول دارم. من اون ته ذهن رو باش کار دارم و اون چیزی که تو عامه رایجه رو باهاش کار دارم. بعضی وقتا آدم اون رو ته دل خودش هم میبینه. شما خیلی جاها مقیدید کار بد نکنید، ولی همچین که پای گناه وسط میرسه، نفس ما شروع میکنه چرا این گناه کار بدیه؟ یعنی من میدونم کار بد رو باید ترک کنم، ولی تو اول باید منو توجیه کنی که این گناه بده، این گناه یعنی کار بد. بحثای فلسفه اخلاقی به صورت علمی و عوامانه راه میفته. شما از این مقدمه بخوایم در بیاییم بیرون، باید این رو از بنده پذیرفته باشید. مقدمه کلامه به این مسئله من نمیخوام بپردازم، این مسئله رو نمیخوام حل کنم، اما تو این فضا میخوایم یه بحثی رو با هم مطرح کنیم. آقا چیکار کنیم این حل بشه؟ من چه میدونم، شاید خوبه داستان‌های قشنگ، فیلم‌های خوب، رمان‌های عالی، نمی‌دونم کارهای تبلیغاتی، یه جورایی که در ادبیات خودمون تغییر بتونیم ایجاد کنیم، یه کاری باید بکنیم. چه می‌دونم، آدم‌های مؤمن که از گناه پرهیز می‌کنن باید تعدادشون زیاد بشه، بالاخره راه داره. ولی این مسئله رو شما بهش نگاه کنید و از بنده گوشه ای از این مسئله رو بپذیرید، از این مقدمه خارج میشید. اون مسئله چیه؟ ما یه سری چیزا رو میفهمیم به عنوان کار بد. ترک کار بد برامون راحت تره از ترک گناه به معنای مطلق کلمه، چون بدی خیلی از گناه ها رو متوجه نیستیم. لذا انگیزه پیدا کردن برای ترک گناه یه مقدار برامون هزینه بیشتر میبره تا انگیزه پیدا کردن برای کار بد. این نتیجه رو شما از مقدمه بنده اگر اخذ بفرمایید و بپذیرید، ما وقتی میخوایم نهی کنیم بگیم این کار بدیه، چرا این کار رو انجام میدید، میتونیم نهی کنیم. اما اگه صرفا گناه باشه و گناه بدیش در فرهنگ و فکر ما ترجمه نشده باشه، سخت میتونیم اون کار رو نهی کنیم. این فاصله رو توی ادبیات ببینید، بین بد، کار بد و گناه. یه بحث لفظی نیست، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. معمولا بحث‌های فلسفه اخلاق همینجا جون میگیرن. اصلا کی گفته این بده؟ کی گفته گناه داره؟ اصلا گناه داری یعنی چی؟ و خیلی از حرفای دیگه. خب ما با چی مواجه هستیم در ماه مبارک رمضان؟ با این کلام پیامبر اکرم که فرمود افضل اعمال در این ماه ورع از محارم الهی است، پرهیز از محارم الهی و اجتناب از گناه. خب روزهای قبل در مورد این حس یه مقدار با هم صحبت کردیم، ولی صحبت هامون یه مقدار پیشرفته تر از عرائض امروزمون بود. ما روزهای قبل خیلی راحت از این صحبت میکردیم که مؤمن در ماه رمضان فاصله میگیره از گناه، فاصله خودش رو حفظ میکنه، احتیاط میکنه، احتمالا گناه فرار میکنه. این خیلی فرق میکنه تا اونجایی که میبینی طرف خودش رو نمیتونه قانع بکنه که ترک گناه بکنه. ما میخواییم از ورع یه پله بیاییم پایین تر، بگیم که حس گناه نکردن، حس بد بودن گناه، حس ترک گناه تو ماه رمضان خوبه تو وجود ما بیاد. حالا نه فاصله گرفتن، ترکش کنیم گناهو. تا میخواییم این حس رو تو خودمون ایجاد کنیم با مقاومت‌های مواجه میشیم. اولین مقاومت چیه؟ اینه که اصلا چرا گناه بده؟ بعضی از گناه‌ها رو ما بدیشو نمیفهمیم. اصلا چرا خدا خیلی چیزا رو اسمش رو گناه گذاشته؟ چرا ما از اون چیزایی که خدا میگه گناه خوشمون میاد؟ چرا خدا این همه آمار منعهاش، این همه آمار چیزایی که اسمشون گذاشته گناه بالاست؟ چرا تا ما به سمت چیزی میریم زود میگن گناهه؟ و بعد سوالهای بعدی که چجوری من خودم رو انگیزه مند کنم برای ترک گناه؟ حالا بدی این گناه رو فهمیدم، اما شیرینی این گناه رو چیکار کنم؟ چجوری خودم رو متقاعد کنم که باید گناه رو ترک کنم؟ آیا همیشه باید حواله بدم به قیامت؟ آیا باید از ضررها و خطرهای ناگهانی، از بلاهای آسمانی که میخواد بیاد رو سرم هنگام گناه بترسم؟ برای چی باید، چجوری باید گناه رو ازش فاصله بگیرم؟ با توجه به شیرینی که در گناه هست، چجوری میشه من قبح گناه رو بفهمم، زشت بشه برام، حتی گناهایی که انجام دادم رو به خاطرش خیلی شرمنده بشم؟ و بعد سوالهای بعدی میتونه پیش بیاد که همه سوالهای خوبی هستن. انشالله یه روزی جامعه ما به اینجا برسه که همه گناه ها رو کار بد بدونه، یعنی بدون اینکه خدا و پیغمبرم گفته باشن، احکام دینی رو ما بهش کار داشته باشیم، ما باشیم و مفهوم بیهجابی و مصداق اون اینو بد بدونیم. در روایات داریم که عقل اگر رشد بکنه آدم به اینجا میرسه. آدم میگه خب حالا پیغمبرم نگفته باشه، خب این که معلومه بده. انشالله یه وقتی جامعه ما برسه به اینجا که بتونه بین کار بد و گناه فاصله نگذاره، اینا رو دوتا رو یکی بدونه و تمام مصادیق گناه ها رو، مثلا غیبت کردن و کار بدی بدونه. حالا یه کمی البته، حالا من نمیتونم بگم میتونم آمار بگیرم و نبض جامعه دستمه، ولی فکر میکنم مثلا غیبت کردن یه کمی برای جامعه ما قابل درکه که کار بدیه. البته آیه اسلام خیلی بدش میاد، خیلی ناراحت میشه، نمیدونم چرا، الغیبت و اشد و من از زنا مثلا، این خیلیه. ظاهرن پیش آقای اسلام غیبت جنایت خیلی بزرگیه. مرد خار شده غیبت در قرآن، خیلی، نه اونقدر بد نیست غیبت، ولی اجمالا میدونیم بده. مثلا نماز نخوندن گناهه. خب خیلی این یه مقدار درکش سخته که آدم این گناه و بدیشو بفهمه، بفهمه این آدم آدم بدیه که نماز نمیخونه، خوبیای دیگه این آدم گولت نزنه، نگاه حرام بده، مثلا شنیدن یه سری چیزا بده، گناه نیست فقط، این فاصله رو باید پر کرد. ولی برای پر کردن این فاصله باید یه سری سوالها رو اول جواب داد. فهرستی از گناهان کبیره و صغیره رو شما مقابل خودتون بگذارید، ببینید آیا میتونید فلسفه بد بودن اینها رو کاملا درک کنید و راحت انگیزه پیدا کنید برای ترک کردنشون. اگر شما یه همچی آدمی هستید که راحت میتونید فلسفه بد بودن گناه رو درک کنید و راحت تو قلب خودتون میتونید بگید خب معلومه گناه بده، تو تمام مصادیقش میتونید اینو بگید، شما خیلی آدمای خوشبختی هستید. حتی اگر روزانه مرتکب گناه بشید، خودت هم فهمیدی که مرتکب یه کار بد شدی، انشالله زود نجات پیدا میکنی. تو آدم خوشبختی هستی اگه بد بودن همه گناه ها رو بفهمی و لمس کنی، چون تو توبه کردن از اونا راحتی. آخه بعضیا زورکی توبه میکنن، خدایا ما رو ببخشید این گناه ها رو کردیم. البته از نظر شما بده، حالا از نظر ما زیاد مهم نیست، ولی خب چون شما ناراحت شدی حالا ما عذرخواهی میکنیم، ما قصد بدی نداشتیم. این توبه نیست. روزهای اول بحث میکردیم در مورد حس توبه تو ماه رمضان، میگفتیم یه ترکیبیست از یک سری از حس ها، یکیش تنفر از اون کار، بیزاری از اون گناه. خب ما تو ماه رمضان باید یه حسی پیدا بکنیم که این حس ما رو به اجتناب از گناه فرا بخونه. قبل از اینکه به پاسخ این سوال ها بپردازیم، چرا گناه بده و چجوری من بدیشو حس کنم و انگیزه پیدا کنم ترکش بکنم، مطلبی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم که شاید اهمیت پاسخ ها رو بیشتر بکنه. و اون این که میدونید در روایات ما خیلی روشن این مسئله اومده، این مقایسه اومده که میفرماید اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، گناه نکردن مهمتر از کارهای خوب انجام دادن. مردی گناه نکن، کارهای خوب پیشکشه. گفت ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. خیر تو برای ما مهم نیست، شر مرسان. آدم محکم به ایست گناه ها رو ترک کنه، این اهمیتش فوق العاده بیشتر از این که بعضی وقتا یکی دو سه تا فارسی را پاس نداریم اشانتیون کارهای خوب انجام بده، در حد همون اشانتیون مثلا. یا بعضی وقتا هم احساساتی بشه، یه دفعه خیلی کارهای خوب بکنه. تو ماه رمضان کار خوب نمیخواد انجام بدی، فقط گناه نکن، این ادب رمضانه. ارتباط گناه نکن با ماه رمضان ارتباط حتما روشنیه. تو ماه رمضانی که غذایی که خوردنش گناه نیست به امر خدا ترکش میکنی، اون کارهایی که ذاتن گناهه، آخه اونا رو چرا انجام میدی؟ این که یه جور تناقضه، این که یه جور دهنکجیه، اصلا خراب میکنه روزه رو، نابود میکنه. این که فرمود هر چی روزه بگیری مثل نیقلیون بشی به قول قدیمی ها، اما ورع نداشته باشی، از گناه فاصله نگیری، روزت ارزش نداره. گاهی با یه حرف نابجا زدن ثواب روزه آدمو صفر میکنن. آقا تو از طبیعی ترین نیازهات گذشتی به امر خدا در یه مقطعی. غذا خوردن که ذاتن بد نیست، تو گذاشتی کنار. آمیزش کردن ذاتن بد نیست، تو گذاشتی کنار. یه سری از لذتها رو گذاشتی کنار که مباهن، که ذاتن بد نیستن. وقت وسط این معرکه داری چیزایی که ذاتن بدن اتیان میکنی، میاری اونا رو اجرا میکنی. این معناش اینه چی؟ دل ملائکه برات میسوزه. بگذارید من از اینجا رد نشم، چون شما که کسانی نیستید که گناه رو بهش اعتراض داشته باشید. فعلا اجمالا هممون معتقدیم گناه بده. حالا میخوایم بیشتر خودمون رو انشالله قانع بکنیم در پاسخ به اون سوالها، ولی اینجا من اجمالا عرض بکنم، شما وقتی که گناه انجام میدی در کنارش کارهای خوب میکنی، یعنی تو فضای روزه قرار میگیری، روزه میگیری، باریکلا گناه هم در کنارش انجام میدی، کم کم آدم بهت سوء ظن پیدا میکنه. سوء ظن به چی؟ به این تحلیل که مبادا تو داری یه صدا خفه کن برای وجدان خودت میگذاری. این میدونید یه قاعده خیلی مهمیه، صدا خفه کن رو فقط برای اسلحه استفاده نمی کنن. الان شما برید تو بازار، میگه ما دو جور صدا خفه کن داریم، یه صدا خفه کن برای کلت، برای اسلحه میذاریم، یه صدا خفه کن برای وجدان داریم. بعضی از بدی ها رو رها نمی کنه، بعد برای اینکه وجدان خودش رو آروم بکنه میره چهار تا کار خوب انجام میده و وجدانش آروم میشه. خیلی ها اینجوری هم. ولی خدای ما خیلی حواسش جمع، اصلا حواس خدا آفریده، هوش و عقل و درایت و دقت خدا آفریده، مگه ممکن خودش کلا سرش بره؟ میگه آقا تو میخوای بد نباشی، خواهش میکنم همون یکی دوتا رو ترک کن، نه اینکه بیای این طرف خودتو وجدانتو بخوای الکی ارضا کنی، خفش کنی، ساکتش کنی که ببین من چقدر آدم خوبم، این چهار تا کار خوب من نمیبینی؟ اون کارهای خوب را دستت داری انجام میدی، اما شخصیت اصلی تو اون کارهای بد تجلی پیدا میکنه. البته بنده اعتراف میکنم که کار خوب انجام دادن همیشه جبران میکنه کار بد رو، و کار خوب میتونه کار بد رو آثارش رو از بین ببره. در روایات سفارش شده کار بد انجام بدید، اینقدر بدید کار خوب انجام بدید جبران بشه. ولی این اگه بخواد یه رویه بشه به عنوان صدا خفه کن، این غلطه. من از یکی دو سه تا کار بد خودم دست بر نمیدارم تا عذاب وجدان منو میگیره، میام یه سری کارهای خوب میکنم، بعد دو قرتونیم من باقیه که نه من همچینم. فکر نکنه خیلی از مرحله پرتم، دیدی به بعضیا رفاقتی نهی از منکر میکنیم، میگه ببین رفیق کوتاه بیا، میگه برو. فکر نکنه ما خودمون میدونی، ما اصلا خودمون هیئت داریم. چه ربطی داره تو خواهی منو خام کنی، خودتو میخوای خام کنی؟ تو اون هیئت داشتن رو مثلا فکر نکنه ما خودمون عضو بسیجیم، فکر نکنه ما خودمون اصلا بابامون برادر همسایه‌شون مثلا اینجوری با یکی از حاجه‌ها ارتباط داره که حالا که چی مثلا. وجدان خفه کنه خوبیه که این بدی خودشو قبحشو میخواد بپوشونه، مثلا از چند تا خوبیش یاد میکنه. اگه میتونی یه دونه گناه تو پرونده خودت نگذار، خواهش میکنم، کار خوب نمیخواد انجام بدی. اون تأکیدی که بر ترک کار بد هست، اون تأکید به هیچ وجه بر انجام کار خوب نیست. روزه ماه رمضان ماه خودسازی، ماه عبادت، ماه اوه چقدر خوبی هست. فقط تو این ماه رمضان شما واجبات روزه رو نگاه کن، چند تا ترکه و دیگر هیچ. بعضی ها فکر میکنن افطاری خوردن و سحری خوردن اینا جزء مثلا ماه رمضانه، جزء اصلی های ماه رمضانه. بابای تو خونه روزه نمی گرفت، بعد سحرها بلند می شد، این سحری می خورد با بچه ها. خب سحری کم می اومد، خانومش گفت بابا تو که روزه نمی گیری که، اثر معصیت روزه نمی گرفت، سحری می خوری آخه این غذای بچه ها رو کم می کنی. گفت من روزه که نمی گیرم، نماز که نمی خونم، یه دفعه بگو سحری هم نخورم کافر بشم دیگه. فکر می کرد این قسمت ماجرا یه چیز جدیه، چون دو تا کامیون سحری هم بخوری هیچ اتفاقی نمیفته. واقعا همین لبخندی که شما زدید فکر میکنم بحث منو نشون داد که جا افتاده، ردشم دیگه. بله سحری خوردن مستحب، افطاری خوردن مستحب، ولی آخه اصلش برای اینکه روزه بگیری، نه اینکه بدون روزه نگرفته سحری و افطاری سر جاشه. اما تا میخوای گناه ترک بکنی، نفس اماره ما یه دفعه حالت روشن فکریش گل میکنه، یه دفعه میخواد نشون بده آدم بسیار متفکریه، یه دفعه میخواد نشون بده آدم فیلسوفیه. فلسفه بدی این گناه چی آقا؟ تو اینقدر همه جای زندگیت فهمیده بودی ما نمیدونستیم؟ من از تو سوال میکنم، فلسفه این که از یه همچیزی لذت میبری چیه؟ آخه آدم از این کار لذت میبره؟ شما جواب بده، چرا این ور سوال میکنی؟ آقا اسلام چرا خیلی چیزا رو منع میکرده؟ ببخشی شما چرا میلتون میکشه به این آشغالا؟ شما اول این پاسخ بده. چطور تو اونجایی که اسلام میگه ضرر رسوندن به نفس حرامه، یعنی ساتور رو برندار بزن انگشتای خودتو قطع کن، اینجا رو میفهمی؟ اینم حرام، یعنی جزء حراماست دیگه. حرامه کسی ساتور بزن رو انگشتاش در حالی که زیر انگشتاش سفته و این ساتور هم ضربش سنگینه. جزئیاتش تو رساله ننوشتن، برو بخون. حالا اگه یواش الکی بزنی برای اینکه فیلم بازی کنی، یا زیر شل باشه زدی دستم بیاد پایین صدمه نخوره، یه شوخی کردی، حرام نیست. چون اونجا میفهمی این چرا حرامه، اینجا چرا نمیفهمی تو حرامه؟ تو چرا نمیفهمی حرامه؟ معترضانه هم میاد سوال میکنه، آخه بدبختی اینه آقا چرا اسلام بخوام بزنی؟ احتمال اولم ببینم، احتمال میدی حالا یه عقلی تو ماجرا باشی یا احتمال نمیدی کلن؟ بعضی که فکر میکنن این حراما رو اصلا آخونده درست کردن، کما اینکه قبلا هم بعضی ها فکر میکنن این حراما رو پیغمبر ها درست کردن، اصلا خدا نگفته، میگفتن نه و این تخت خودشه، این داره خراب میکنه، حالا خدا که اینجوری نیست. شما اگر بر طبیعت و فطرت سالم خودت باشی از گناه اجتناب میکنی. شما اگر بر عقل سالم خودت باشی، دو تا عامل تو وجود تو قرار داده شده که بفهمی گناه بده. تو چرا نمیفهمی گناه بده؟ و دو قرطونیمت باقیه، اعتراضی هم یه سوال میکنی. من اجازه بدید یه مغور بیام یه چیز دیگه هم بگم. حالا بعضی که اعتراضی که سوال میکنن که هیچ، اون که اصلا گفت داخل آدم، بعضی چیزه بفرمایید اعتراضی سوال نمیکنن، استفهامی سوال میکنن، میگه آقا ما نمیفهمیم بعدی این گناهو چیکار کنیم. یه استاد اخلاقی ما داشتیم، خدا حفظش بکنه، داشتیم نگه نیست، ایشون هست، ایشون حفظش بکنه، ایشون همین سوالهای استفهامی رو هم نوعی بیادبی میدونست. خیلی آشوال، نه اینکه بگید من سوال نکنم از کسی، برو سوالاتتو بپرس. حالا ایشون هم دیگه سخت میگرفت، ولی حالا بشنویم بد نیست. میگفت تو که میدونی خدا منع کرده، خب حتما یه مانعی داری، برو انقدر کار خوب بکن، برو انقدر دلتو صاف بکن، برو انقدر کارهای بد رو ترک بکن تا کارت به اینجا برسه که بدی این یکی هم بفهمی. به خودت مربوطه که این بدی رو بفهمی، نه اینکه به این لای کتابا رو باز کنی بفهمی. تو اصلا باید خودت بفهمی حال تغییر پیدا میکنه، تو اصلا بفهمی. سوال اعتراضی که هیچی، سوال استفهامی رو هم گاهی از اوقات حضرت خضر به حضرت موسی فرمودن که سوال نکن دیگه، مگه چه جرم و جنایتی خواست انجام بده از موسی؟ گفت صبر کن، سوال نکن، من خودم بعدم به توضیح میدم. نتونست صبر بکنه، رفاقتشو قطع کرد. وقت انتظار داری خدا رفاقتشو با تو ادامه بده؟ بابا اینجا دستگاهیه، یه تشکیلاتیه برای خودش. اما تفره نرم، کمی در مورد این سوال با هم دیگه فکر کنیم و صحبت کنیم که راستی چرا یه سری کارا به عنوان گناه بد میشن. جوابهای کوتاه متعددی میدم، شما بعدم به منده بفرمایید که اگر لازم بود حتی روزای بعد با هم بشینیم مفصلتر صحبت کنیم در این باره. چرا یه سری کارا بد میشن؟ برای اینکه بناس انسان خیلی به اوج برسه، جا برای رشد خیلی زیاد داره، آدم آفریده نشده برای رسیدن به یه سطوح حد اقلی. راز این که بعضی از بدی‌ها رو ما درک نمی‌کنیم، فلسفه‌شون رو نمی‌تونیم اسم اونا رو بدی بگذاریم، میگیم این از نظر اسلام گناهه، از نظر من چیز بدی نیست، این استش که اون اوجا رو نمی‌بینیم، اون اوجها رو نمی‌خوایم. آقا موسیقی حرام گوش نده روحت خراب میشه، میگه من هرچی گوش دادم روحم خراب نشده، نه قاتل شدم، نه دزد شدم، نه معتاد شدم. کمال تو اینه که قاتل نشی، دزد نشی، معتاد نشی. خوبه پس اسم تو بگذارن آقا کمال یه دفعه. کمال تو این به اینجا میخوای برسی؟ آقا نگاه حرام نکن بده. میگه برای چی؟ میگه ببین تو رو از رسیدن به اون بلند مرتبه باز میداره. میگه کدوم بلند مرتبه؟ نه حس میکنه، نه میخواد، نه به کسی اعتماد میکنه که خدای من تو اون قله رو میفهمی برای من، تو اون قله رو میدانی و میشناسی و انتخاب کردی برای من، من به تو اعتماد میکنم، من خودم بدی این کار رو نمیفهمم، اما تو گفتی بده گناهه، یعنی نمیذاره من به اون قله برسم دیگه، من رو حساب تو ترکش میکنم. چرا یه سری گناه ها آمارش تو دین اعلام میشه که من درک نمی کنم اینا گناهه؟ اصلا اونا چرا گناهه؟ برای اینکه اونا میخوان منو باز بدارن از رسیدن به آن قله های بلند. گیر از اونجاست فاصله من با اهداف بلند انسان بودن چون زیاده، در مقام درک، در مقام دلدادگی به اون قله های بلند. به این دلیله که من نمیتونم بپذیرم گناه بده. چرا گناه بده و چرا من درک نمی کنم این بدی گناه رو؟ برای اینکه روح من، قلب من بسیار ظریفه. ما فکر کنیم جیگر ما هم مثل جیگر گوسفند میمونه، قلب ما هم مثل این دل و قلب فروشی ها میمونه. بابا اون قلب روح ما عرش خداست، کوچکترین حرکتی درش خدشه‌ای ایجاد میکنه. چون ما معرفت به عظمت روح خودمون نداریم، چون معرفت به لطافت روح خودمون نداریم، نمیدونیم. بابا اصلا بحثت به جایی رسیدنم نباشه ها، تو میدونی با خودت چه کردی؟ تو چه قیمتی داری؟ نمیشناسی؟ با طبیعیه نمیفهمی گناه بده. تو میدونی داری از چی محافظت میکنی؟ از چه مرواریدی؟ از چه الماسی؟ از چه گوهری؟ تو از کفش که مواظبت نمیکنی که ده نفرم پا بذارن روش هیچی نشه که. تو خودت نازک دلی، خراش بر میداره عزیز من. میفرماید هر یه دونه گناهی که آدم انجام میده یه قسمتی از عقلش برداشته میشه که به هیچ وجه دیگه بهش باز نمیگرده. حالا توبه میکنیم، خب توبه میکنی جهنم نمیبردت خدا، بیشتر از این هم که قول نده بهت که. حالا عقل آقا چی هست؟ تازه برامون چیز سوالی ایجاد شد که این عقل چیه مگه؟ خب من چه عرض کنم دیگه، دارم عرض میکنم دیگه. تو وجودت جهانیست بنشسته در گوشه‌ای با چه ظرافت‌هایی. تو میتونی تصور کنی این کره زمین، این ماه دور زمین میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، اینا بتونن یه دور بزنن یه جای دیگه برگردن؟ نیم میلیمتر، یک کیلومتر برن یه جایی بزن، نیم میلیمتر به در حد و اندازه های بزرگ زمین میشه نیم کیلومتر بری یه جای دیگه برگرده چی میشه کهکشان؟ اوضاع چه منظومه شمسی چجوری خواهد شد؟ تو چرا برای قلب خودت، برای روح خودت اینا رو قائل نیستی؟ اون مبانی رو قبول نکردی، اعتمادم که نمی کنی فرداد شم. به یکی باید اعتماد کنی. بشین، من قبل از این که بخوام توضیحات جزئیشو بدم، شما یه وقتی بشینید تکلیف خودتون روشن کنید با خودتون. فرداتون بشم، شما البته خیلی آگاه تر از بنده هستید و حتما صفای باطنتون بیشتر از بنده است. من خجالت میکشم یه اینجوری صحبت میکنم. تکلیف اعتماد خودتون روشن کنید. آقا تو میخوای بدونی قبح گناه، و قبح گناه لازمش حداقل درک دو چیزه: یک، درک اون قله و اوجی که میخوای بهش برسی; دو، درک ظرافت روحی خودت، اقتضاعات روحی خودت. این احسنتم احسنتم لانفسکم، به خاطر خودته. خب تو اینو نمیدونی؟ بپذیر نمیدونی؟ به کی اعتماد میکنی؟ علائمی میبینی از این که تو همین گوشت و پوست نیستی؟ علائمی میبینی از این که تو برای این چیزا آفریده نشدی؟ به روح خودت مراجعه کن، ببین نمیتونی قانع بشی به همین اهداف پست و پلشت در زندگی؟ بعد به کی میخوای اعتماد بکنی که تو چی هستی؟ ببین میتونی به خدا اعتماد بکنی؟ سر گناه نمیخواد توقف بکنی فکر بکنی، سر این مقدمه توقف کن و فکر کن. من میخوام به کجا برسم؟ کی باید اینو تعیین کنه؟ خودم برم برگردم؟ آقا چرا خدا از اون اول شفاف نکرد برای ما که من بفهمم واقعا چی هستم؟ خب اون رشد میخواد. اگه تو از اول میفهمیدی که تو به همه جا رسیده بودی، از اول تو فرشته بودی، فرشته به هر جایی میخواد برسه همونجا هست، توی خودت بشینی فکر کنی، ترجیح میدی که فرشته نیستی، از فرشته برتری، انسانی. انسان یعنی باید رشد پیدا کنه. خب اگر واقعا اون راه نرفته ای که مقابل تو راه باشه، که تو اولش طبیعتا نباید بفهمی آخرشو، اینجاست که ایمان بحثش وسط میاد، اینجاست که اعتماد بحثش وسط میاد. اگه تو اولش آخرش رو بفهمی که دیگه راه نیست، که تو هم آخرشی. میتونی اعتماد بکنی به یه نفر یا نه که تو بناست به جایی برسی؟ تو رو چجور موجودی بیافرینن؟ فرشته یا حیوان؟ فرشته به اون اوجی که میخواد رسیده، حیوان به اوجی نمیخواهد برسد. هر دو راحتن. تو بنا شده در نقطه آفریده بشی، به نقطه برسی. وقتی در این نقطه هستی، میخوای برسی به اون نقطه الف، اگر این دوتا نقطه واقعا فاصله داشته باشن، سطحشون کوتاه نباشه، طبیعیه که تو اول نمیتونی آخر رو ببینی. حق بده به خودت نفهمی، اون اوج رو اعتماد کن، ایمان بیار به خدا. یه کمی اعتماد کنی، آخرش رو کم کم بهت نشون میدن. یه ذره ایمان بیاری. نمیخوام تو این بحث های اولی گیر بکنیم، ولی همینجوری سوال و جواب ها اینقدر شیرین میتونه ادامه پیدا بکنه. همچی که ایمان پیدا نکنی، اعتماد نکنی، وقت من بهت نشون میدم کجای قلبت شیشه خورده داره که نمیتونی اعتماد بکنی. چی شده که نمیتونی اعتماد بکنی؟ با فکر کردن و تأمل کردن این اعتماد برات پدید میاد، این آرامش برات پدید میاد. باید یه روزی تصمیم خودتو بگیری، بگی باشه خدای من به تو اطمینان کردم. تو هر کدوم از این نقطه ها ببینید فکرتون داره گیر میکنه، قانع نمیشه، بشینید بازم رو اون نقطه فکر کنید، رفع گیر کنید، تا اساسی بنیادی علت بد بودن گناه رو برای خودتون حل بکنید. من طبیعی است که تقاضاهای خدا از خودم رو بعضیاشو دلایلشو نفهمم، چون جای رشد دارم. ببینید طبیعی است، چون جای رشد دارم، چون فرشته نیستم. کلافه نشو از انسان بودن. انسان یعنی همچی پدیده ای. حالا من یه مثال های زمینی نمیخوام بزنم که تو میری پیش آقای دکتر بهت میگه این نسخه رو بپیش، تو به هیچ وجه متوجه نمیشی که این دارو رو چرا باید بخوری. میگه با تو 7 سال عمومی باید بخونی، چند سال تخصص، تو بفهمی اینجایی که من نشستم چرا باید این دارو رو بخوری. نه متوجه نمیشی این چیزا رو، گوش بده دیگه. و تو هم قر و قر اطمینان میکنی تو زندگیت، داری زندگی میکنی، اعتماد میکنی و میری جلو. من نمیخوام مثال های زمینی بزنم، رابطت با خدا رو نمیخوام تشبیه کنم با رابطت با چیز دیگه. و تو نمیتوانی بگویی من نمیخواهم به اون اوج برسم. تو الان داری به خودت دروغ میگی. تو کسی هستی که اینگونه آفریده شدی که میخواهی به آن اوج برسی. این انتخابی نیست برای تو، این اجباری است. تکوینی در روح تو قرار داده شده. خدا نمیخواد اون لحظه حسرت خوردن تو رو ببینه. تو الان تحت یه فشارای الکی میگی من نمیخوام به اون اوج برسم. تو الان این نیستی. یه لحظه به اون جوون نگاه بکن. من همیشه مثال اینجوری میزنم، اومده بود برای ازدواج، میگفت من نمیدونم ملاکام برای ازدواج همینه. میگفت من ملاکام برای ازدواج اینه. خدا خب برو ازدواج کن. واخ من نمیدونم، پس فردای وقت نگم من ملاکام یه چیز دیگه است. چه سوال قشنگی. میگفت من واقعا نمیدونم، ته دلم همیشه ملاکام همینه. من خندم گرفته بود. گفتم میخندی آجا؟ گفتم خیلی سوال قشنگیه. تو اگه همه جای این سوال رو خودت بپرسی، به لایه‌های رویین دل خودت اطمینان نکنی و بگی نکنه ته دل من یه خبرهای دیگه است من نمیدونم، تو به همه جا میرسی. دیگه جایی نمیمونه برای کمال که تو طی نکنی. بعد بهش گفتم صریحا، گفتم بله بله، تو 2-3 سال بعد از زندگیت متوجه میشی که مهمترین ملاکی که برای همسر میخوای اینه. گفت پس چرا به من نمیگی؟ گفتم خب آخه من بگم الان که تو، شما گوش نمیدی که، فکر میکنی نیازت همینه که الان داری میفهمی. تو بعدن یه چیز دیگه میشی عزیز من. تو از این دنیا که رفتی تازه چش... آخه نمیمیری که، مردنی در کار نیست من این واقعی کلمه. چشمات باز میشه، اه من اینا رو میخوام، اینا رو چه ندارم. خب عزیز من، اکثر 24,000 پیغمبر اومدن بگن تو شلوغ نکن، تو یه چیز دیگه میخوای. اینقدر شلوغ کردی نذاشتی صداهاشون بهت برسه. تاریخ اسلام رو نگاه کنید، نمادینه هرچی تو تاریخ اسلام میبینی، ضمن اینکه واقعیت هم داره، نمادهای واقعیه. وای این گوشه‌های تاریخ اسلام رو آدم سر سفره مناجاتش نیمه شبها ببره در خونه خدا گریه کنه، باش صفا کنه، پرواز کنه. یه مش احمق در شهر پیغمبر پنبه میکردن تو گوشاشون نشنون، چون میترسیدن بشنون میفهمیدن داره خوششون میاد. میفهمید داره خوشش میاد. میگو وای پنبه بذارم نه. خب بشنو، کیفشو ببر، حالشو ببر. ای بابا تو مگه آدم بدی هستی؟ برای چی؟ برای اینکه کیف کنی دیگه. خب حال بیشتر کیف کن. تو چرا گیر دادی میخوام بعضی چیزا رو کیف کنم؟ خب همین کیفای حالمو ببر، آزاد باش. شلوغ میکنی چرا نشنوی؟ شلوغش نکنیم. روزه آدمو آروم میکنه، متوقف میکنه، میندازه زمین، میبشیم فکر کن. حال عبادت حاج آقا ندارم بیرمق میشم تو روزه، میخوام 100 سال سیاه عبادت نکنی، بشین بیرمقش رو فکر کن، حال نداشته باشی، راه بری، نا نداشته باشی، حرف بزنی، به حالت احتضار بیفتی، البته اگر افطار و سحری ها بگذارن، بعد بشین فکر کن. فکر کن چی میخوای، تو برای چی اومدی، راحت میتونی برسی به اینجا که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. بنده امروز توضیح ندادم که چرا گناه بده، بیشتر توضیح دادم چرا ما نمیفهمیم گناه بده، و حقم هست که نفهمیم گناه بده. تو این زمینه باید اطمینان کنیم، اطمینان کنیم به اون کسی که آخر راه ما رو میبینه و ما آخر راه خودمون رو نمیبینیم. گناه مثل ترافیک خیابون نیست، تو آخر ترافیک رو میفهمی. بچه ایم اگه نفهمی آقا چرا قرمز عبور نمی کنیم، خب برای این که معلومه عبور کنی، بعد اونم عبور میکنه، بعد ترافیک میشه، تصادف میشه، هیچ کی به خونش نمیرسه، نوبتی آقا. تو اینو بفهمی این کماله. تو اگر فلسفه بدی همه گناه ها رو اینجوری میفهمیدی که فرشته بودی، که اوجی دیگه نبود که بهش برسی. برای رسیدن به اون اوج اینجوری باید به جواب بدن. این گناه رو اگه الان انجام بدی تو اون نقطه 100,000 پایی که دیگه تو 100,000 پایی رو که نمیبینی، تصادف میشه. میگی یعنی چی؟ کی برای توضیح بده؟ اون نقطه 100,000 پایی که میخوای به اوج برسی، اون چی؟ با عزیزم من که میگم دیگه، به همین دلیل شکاف در فرهنگ ما بین بد بودن و گناه باقی میمونه. یه جاهایی رفقا بیاد متوقف بشیم، یه راه میان بر. خیلی سعی دارم روزا کمتر صحبت کنم، لحظات غروب رو به دعا بیشتر برسیم. امروز هم بازم یه مقدار طولانی شد، تمرین میکنیم انشالله به یه نقطهی برسیم. یه راه میان بر بدون شرح بگم ابی نداره. همیشه روز آدم رو متوقف نمی کنه که آدم عمیقا فکر بکنه، گاهی هم مرگ آدم رو متوقف می کنه، خب اون خیلی ایستگاه بدیه. گاهی هم بلا آدم رو متوقف می کنه که دفعی آدم عمیقا فکر کنه، اون هم ایستگاه بدیه. و یه ایستگاهی قشنگتر از بلا که چه عرض کنم، قشنگتر از روزه می خوام بهت نشون بدم. اگه اون ایستگاه متوقفت بکنه و یه دفعی فکر کنی روی این مبانی و دوزاری جا بیفته حسابی، این ایستگاه خیلی قشنگ. اون چه ایستگاهیه؟ ایستگاه مصیبت اهل بیت اسناد و طهارت و کربلای ابا عبدالله الحسین. ایستگاه عجیبیه، ایستگاه شهید. من خیلی ها رو به چشم دیدم در جریان دفاع مقدس، یه شهید که می آوردن ایستگاهی می شد برای توقفش، برای اینکه پنبه رو گوشش در بیاره، برای اینکه اعتماد بکنه در مورد اون بالا به یه کسی، در مورد اینکه دیگه بفهمه که من قبول کردم نمی فهمم بعدی خیلی از گناه ها رو، ولی باید اطمینان کنم به خدا. شهید می آوردن یه دفعی متوقف می شد. سید الشهدا خیلی ها رو متوقف می کنه، از شلوغ کاری ها متوقف می کنه ها، سکوی پرتابش می شه بعد از توقف به معنای تفکر. یا ابا عبدالله این روزا به روزه ماه رمضان ما کمک کن، در فضای روزه در مصیبت تو یه دفعی از شلوغ کاری توقف بکنیم. هر قربت امام حسین رو که دید یه دفعی متوقف شد، کجایی؟ داری چی کار میکنی؟ به کی تنها مونده اینجا؟ به کی داری تیر میزنی؟ متوقف شد. مصیبت آدم رو متوقف میکنه. یا ابا عبدالله دوست دارم مصیبت تو منو متوقف بکنه، مصیبت زینبت منو متوقف بکنه. چقدر قشنگه، چقدر نازه دلای کسانی که با ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین دیدار میشن. چه دلای نازی دارن. با یه روزه انگیزه پیدا میکنه ترک گناه بکنه. از یه میلیارد انگیزه های دیگه ارزشش بالاتره. روز قیامت حساب کتاب ما معلوم میشه. بالاخره یه روزی قیامت میرسه، ما کنار حوض کوثر دور آقامونو میگیریم، آقامونو میبینیم، همه چی اونجا روشن میشه. چه صفای باطنی دارن، چه دلهای نازکی دارن، اونهایی که با مصیبت حسین یه دفعه متوقف میشن و این توقفشون آغاز تفکره و این تفکرشون آغاز پرواز میشه. اینه که ما آخرش روزه میخونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همچی که حسین تو کربلا تنها موند، دو نفر یه دفعه به هم دیگه یه نگاهی کردن، گفتن یادت تو مسیر جنگ صفین؟ به هم دیگه گفتن. آقا امیرالمومنین اینجا رو نشون داد، گفت یه روزی حسین منو تنها محاصره میکنن، میکشن، ما باور نکردیم. نگاه کن امروز همون روزه ها ما باور نمی کردیم، خودمونم شلوغ کرده بودیم، مثلا حواسمون نبود کجاییم. اومدن به امام حسین عرضه داشتن آقا ما رو ببخش. آقا فرمود نه اشکال نداره، خواهش میکنم به تعبیر ماما. بعد آقا فرمود حالا چیکار میکنید؟ گفتن آقا ما زن و بچه داریم ولی دیگه ما نمی جنگیم، اجازه بده ما بریم. آقا فرمود بفرمایید. شما نبودی، من دیشب به یاران خودم هم گفتم همه برن، اونا خودشون موندن، من شما رو نگه نمیدارم. دیشب به عباس هم صدا زدم، عباس هم اگه تو هم میخوای بری برو، اینا خودشون موندن. بهشون گفتم من تو این معرکه دوست دارم تنها باشم، نمیخوام شما رو دروازه اینجا بمونی، من کسی رو با اصرار نگه نمیدارم. اینا خودشون خیلی اصرار کردن، همه با اصرار از حسین اجازه گرفتن، اما فدای اون کلمه عباس بشم. برگشت صدا زد آقا، شاید تنها حرفیه که عباس تو کربلا زده قبل از اون آخرین کلماتش. گفت آقا یعنی شما میگی ما بعد از تو نفس بکشیم؟ عباس بعد تو زنده بمونه؟ بیشتر از اینم چیزی نگفت، چون ابوالفضل آدمی بود که حسین میشناختش، همون یک کلمه خیلی معنا پشت سرش هست. اما فدای قربت حسین بشم که وقتی شب عاشورا به یارانش میفرمود بلند شید برید، آرام گوشه کلامش یه جمله اضافه میکرد، عرض آخر من، میفرمود ولی هر کدوم خواستید برید دست زینب من رو هم بگیرید از این معرکه بیرون ببرید، زن و بچه من بعد از من میان دشمنان تنها نمونن. الا لعنت الله.